دولت خودش میتونه این دلارها رو در بازار عرضه بکنه، ریالش رو بگیره و بانک مرکزی مجبور نباشه که در واقع خرد پول بکنه یا به تعبیر ما چاپ پول بکنه. بعد بانک مرکزی اگر صلاح دید اینو در راستای اهداف خودش دید، میتونه وارد بازار ارزم بشه، ارز خریداری بکنه، ریال در واقع چاپ بکنه اون جایی که فکر میکنه بعد انبساطی عمل بکنه. مثلا من فکر میکنم که اگر این شیوه ای که در این چند دهه گذشته رایج بوده و ما به صورت روتین انجام میدیم، اگر یه بار مورد بازنگری قرار بدیم و بانک مرکزی مجبور نباشه، چون میدونید مثلا فرض بکنید دولت میره مجوز برداشت از ذخایر صندوق توسعه ملی رو از رهبری میگیره و بعد طبق قانون بانک مرکزی مجبور ریالشو بده، در حالی که ما میدونیم این ذخایر صندوق توسعه ملی ذخایر قابل استفاده نیست. درسته که این ارزها تو حسابهای ما در خارج از کشور وجود داره، ولی این حسابها همونطور که خدمتتون گفتیم مسدود شده و بانک مرکزی در مقابل در واقع قانون که نمیتونه اقدامی رو انجام نده، اینا تبدیل به قانون شده و بانک مرکزی مجبور این کار بکنه. بذار ما یک سری اصلاحات قانونی نیاز داریم که بانک مرکزی از این تکلیف و الزامی که الان وجود داره که حتما باید بانک مرکزی ارز دولت رو بخره، نه دولت درآمد ارزی داره خودشون اینو وارد بازار بکنه و بانک مرکزی اگر مایل بود میتونه اینو خریداری بکنه، اگرم نبود خب این کارو نمیکنه.
متشکرم از همراه ما باشید. آقای دکتر مظاهری.
بله بله.
آقای دکتر خیلی کوتاه در قالب جمع‌بندی بفرمایید که با توجه به این توضیحاتی که هر سه بزرگوار دادید، آیا با آزادسازی پول‌های یعنی ارزهای حاصل از فروش نفت که حالا بخشش تو کره است، بخشش دست عراق و کشورهای مختلف که رقمی نزدیک به 15 میلیارد دلار میشه، به تعبیر آقای همتی ما نباید منتظر گشایش باشیم؟ این خیلی کوتاه اگه ممکن توضیح بدید.
بله دوستان، هم آقای نزدی هم آقای رحمانی خب درست فرمودن، فکر میکنم که عرایز بنده رو با بیان خوب خودشون حمایت کردن و تایید کردن.
زنده باشید.
آقای نزدی گفتن که این داستان اصلا بطنش و پایش که از زمانی که دولت تصمیم گرفته که درآمدهای نفتی به بانک مرکزی بفروشه، اون پایه‌گذاری رشد تورمی و رشد پایه‌پولی بوده. حرفشون درسته. گفتن نمیدونم از چه سالی شروع شده، من دارم خدمت رو عرض میکنم از سال 52 این کار چک گیره، از 52 که درآمد نفت از 2 دلار هر بشکه به 12 دلار هر بشکه یه دفعه افزایش پیدا کرد. این پایه‌گذاری بعد انجام شد و اگر دوستان سوابق تورمی، آمار تورمی قبل از انقلاب را ببینن، از سال 52 به بعد 53-54 تورم رشد کرد به خاطر همین داستان. البته تا قبل از این بحث تحریم همینطور که آقای نظری فرمودن، چون اون ارزی که فروخته میشد بعدن قابلیت تحویل به بانک مرکزی داشت، خونساسازی که نه بخشیش جبران میشد. من یه جمله بگم، یعنی وقتی بانک مرکزی ارز رو از بانک از دولت میخره و پول میده به دولت، این پولی که از بانک مرکزی به دولت داده میشه میره در اقتصاد تبدیل به پای پولی میشه و با یه ضریب 7 برابر تقریبا 6 تا 7 برابر در زمانهای مختلف تبدیل به نقدینگ میشه. وقتی بانک مرکزی میره این ارزو میفروشه، نقدینگ رو جمع میکنه، یه برابرش رو جمع میکنه، 5 برابرش باز میمونه تو نقدینگی و این نطفه و مکانیزم تورم ناشی از فروش نفته. این حرف درسته، باید اصلاح بشه. البته امروز قابل اصلاح نیست، به دولت مقتدری بیاد و با مجلس ها تمایم بکنه که اون مکانیزم ندری رو انجام بده. ولی الان که این ارزی که دولت میفروشه، بانک مرکزی هم به عنوان همراهی میفهمه که به شرایط تحریم این ارز مثلا در این شرایط قرار گرفته، دچار تحریم ظالمانه آقای ترامپ و همدستاش شده، خب این همراهی رو میکنه، پولو میده، اون ارز بلوکه شده رو در مالکیت خودش قرار میده. اما دیگه آقای نووخت و آقای دهشپسند باید انقدر انصاف داشته باشن که نگن تو حالا به ما بدهکارم شدی دیگه، این همراهی رو بانک مرکزی کرده. شاید یه خورده مثلا اگه آقای همتی مقاومت بیشتری میکرد همینش راضی میشدن. من فکر میکنم که حالا قضاوت خود من اینه که آقای نووخت و آقای دهشپسند باید یک
ملاحظه
اضافه بیشتری می‌داشتن که این مسئله رو نه به عنوان بدهی بانک مرکزی به دولت، بلکه به عنوان همراهی بانک مرکزی با دولت فرض می‌کردن و بعد حالا با آمارم که منتشر بشه مسئله روشن میشه و معلوم میشه که داستان از چه قرار بوده. نکته دیگه تو صحبت شما بود جناب آقای راسه،
خواهش میکنم،
که آقای همتی گفتن که بانک‌ها
منتظر گشایشی نباید
باشن. اگر شاید تا یه حدودی برای یه چند ماهی حرف درست باشه، اما اگر که همین الان فکر میکنم که آمارش هم در دسترس هست، برید خود شما توی صدا سیما هر کدوم از شنوندگان عزیز که علاقمند باشه دسترسی به شبکه‌های اطلاعاتی اینترنتی داشته باشه، برید اساس ترازنامه بانک‌های تجارتی رو در بیارید، حالا چه بانک‌های تجاری دولتی مثل بانک ملی و سایر بانک‌ها، بانک‌های دولتی مثل بانک سپر، مثل بانک کشاورزی، چه بانک‌های تجاری خصوصی رو برید در بیارید، نشون بده که چقدر به اضافه برداشت داره از بانک مرکزی. در ترازنامه‌شون خیلی سریع و روشن نوشته شده اضافه برداشت بانک‌های تجاری از بانک مرکزی پولیه که بانک مرکزی تزریق کرده. اگه بری سراغ مدیر عامل اون بانک بگی آقای مدیر عامل چرا از بانک اضافه برداشت داشتی، مگر نمیتونستی با منابع خودت وظایفت انجام بدی؟ قاعدتا اکثر قریب به اتفاق مدیر عاملان بانک تجاری میگن خب به دلیل تکالیفی که در قالب تسهیلات تکلیفی یا اجباری دستوری به عهده ما بوده، برای اینکه انجام بدیم منابع اون کفایت نمی‌کنه، رفتیم اضافه برداشت انجام بدیم. همین الان بسیاری از بانک‌های تجاری ما
دارن اضافه برداشت،
در ترازنامه‌شون بدهی به بانک مرکزی دارند برای انجام اون وظایفی که تو فرمودن. به هر حال من جمله جمع‌بندیم این که از این بیانی که آقای همتی و آقای نوبخت و آقای دشمسن کردن استقبال کنیم که آمدن با مردم صحبت کردن، هر کدوم با یه زاویه دیدی گفتن و خوب استقبال کنیم، بگیم بیاین صحبت کنیم، هیچ کدوم محکوم نکنیم، همشون از زاویه دید مسئولیت خودشون صحبتی کردن، اطلاعاتش هم در حدی که محرمانه نیست در اختیار مردم و کارشناسا قرار بگیره، چه بسا زمینه انجام اصلاحات اساسی از جمله اون پیشنهاد آقای ندوی پیش بیاد که بتونه در آینده مملکت ازش بهره مند بشه.
متشکرم آقای دکتر مظاهری بزرگوار، ای کاش این کار رو از اول میکردن آقای دکتر مظاهری نه چند روز آخر دولت. براتون عزیزم موفقیت بگم آقای دکتر مظاهری و خداحافظتون میشه ان شاء الله.
خداحافظ شما.
زنده باشید. خداحافظ. خب شنوندگان ارجمند، اینجا رهیافت رادیو اقتصاد هست، به اختلاف نظر آقای همتی رئیس محترم بانک مرکزی با آقای نوبخت و آقای دشپسند داریم میپردازیم و نتیجه اون که رشد پایه پولی و تورم و گرانی است. من همکارانم تلاش کردن با معاون آقای نوبخت آقای پور محمدی در سازمان برنامه تماس بگیرن، حاضر نشدن روی خط ارتباطیمون بیان و صحبت بکنن و ارجاع دادم برای به این که من جایی اظهار نظر در این باره کردم و پاسخ دادم. تو فاصله که آقای دکتر مزاری داشتن صحبت میکردن، من اسات آقای پور محمدی رو پیدا کردم که از مهمانان محترم برنامه بپرسم، هم از آقای دکتر رحمانی هم از آقای دکتر ندوی. آقای دکتر رحمانی جانتون میبله. آقای دکتر رحمانی، آقای پور محمدی اظهار نظری کردن درباره همین موضوع و گفتن که ما بیشتر از اون چه منتشر شد اجازه که انتشار اوراق نداشتیم و وقتی اوراقی نداشتیم اگه با نرخ‌های بالاتر تعجیل می‌کردیم هزینه دولت بالا می‌رفت و اگر نرخ اوراق رو به حدی بالا می‌بردیم که منابع رو از بورس بیرون بکشیم بازار سرمایه آسیب بیشتری میدید یا از طرف دیگر بانک ها دچار مشکل میشدن. گفته سازمان برنامه به هیچ عنوان برای استفاده از پای پولی حریص نیست و به سمت نظم مناسبی هم داریم پیش میریم. یه جای دیگه همین آقای پور محمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه گفتن اختلاف نظر بدون شک وجود داره، اما همه یه مسیر رو میرن، گفتن که ما با سیاست های پولی بانک مرکزی همراهیم و در نهایت به اون چیزی که بهینه است عمل میکنیم. درباره اوراق هم باید بگم که شاید برای ما هم مطلوب بود که اوراق 14.5% میفروختیم، ولی تجربه این کار رو نداشتیم و البته نتونستیم به اتفاق نظرم برسیم، ولی اوراق برای همه مناسب بود و سازمان برنامه بودجه به واسطه نگذاشت اقتصاد به سمت فروپاشی بیشتر بره. یعنی من احساس می‌کنم آقای پور محمدی یه جورایی اینجا طلبکارم هستن با این اظهار نظرشون، با بخش آخر اظهار نظرشون. تحلیل می‌کنید صحبت آقای پور محمدی یا دکتر رحمانی؟
ببینید، البته من حالا به جزئیات صحبت‌های جناب آقای معادی رو نخوندم که دقت، ولی ببینید به نظر من اتفاقا جملات ایشون داره تایید میکنه که آره دولت بالاخره ناچار بوده از منابع بانک مرکزی استفاده بکنه. یعنی یه جورایی داره تایید میکنه دیگه. چون
خب چرا آیه نوبخت و آیه نشپسند این کار کردن؟
ایشون میفرمایند درست میفرمایند، میفرمایند ما یه گرفتاری دیگه یه جای دیگه درست کنیم برای خودمون، همون گرفتاری که قرار بود به دادمون برسه حالا ما باید به دادمون میرسیدیم و اونم اتفاقات بازار سرمایه بود. بنابراین میفرمایند اگه ما نرخو میبردیم بالا که بیشتر اوراق بفروشیم، خب فشار میاد رو، یعنی در واقع منابع از بازار سرمایه جذب این خرید اوراق میشد و اون وقت اونجا دوباره ریزش میکرد، مشکل ایجاد می. یعنی ایشون هم میفرمایند ملاحظه داشتیم، ملاحظه داشتیم نمیتونستیم بیشتر از این اوراق بفروشیم، پس مجبور بودیم از منابع بانک مرکزی
قرض کنیم،
از طریق اون منابع واگذاری منابع صندوق تامین بکنیم. خب این در واقع چیزی که میفهمه از این نظر اشکال نداره، درسته. یعنی میگه در واقع اون چیزی که اتفاق افتاده دیگه از اون ناچاری بوده. حالا نکته فقط همینه که اشکالی که نداره یه موقعی واقعا یه کشور در شرایط بحران یه سخت قرار میگیره، این که مثلا دولت هم حتی از منابع بانک مرکزی استفاده بکنه اشکالی نداره. همین الان مثلا تو آمریکا مگه پای پولی نزدیک 50% تا 60% رشد کرده در طول یه سال، نقدینگی نزدیک 26% رشد کرده. خب اونا موقعی که در مقابل یه همچین مشکلی قرار گرفتن بالاخره چیزی شبیه به این انجام شده، خیلی چیز متفاوتی نیست. ولی نکته اینه که ما بدونیم موقعی که دولت کسری بودجش کنترل نشه بالاخره سر از بانک مرکزی در میاره. این نکته مهمیه جناب راسته. ببینید این که فکر کنیم ما مدت‌های طولانی میتونیم کسری بودجه داشته باشیم، بعد این کسری بودجه متأسفانه خیلی از بزرگان دیدن اینطوری میگن نه ما سراغ بانک مرکزی نمیریم. اساسا کسری بودجه اگر مدت طولانی ادامه پیدا بکنه امکان نداره نره سراغ بانک مرکزی، اصلا امکان نداره همچین چیزی. حتما سر از بانک مرکزی در میاره، حتما منجر به رشد پای پولی میشه، حتما منجر به رشد نقدینگی میشه و حتما اثر تحرمی داره. بنابراین اصل مطلب اینه که من به جای اینکه بگیم چطوری کسری بودجه رو تامین بکنه بگیم آقا کسری بودجه رو شما باید کنترل کنید و نباید خرجی بتراشید که نمیتونید از پسش بر بیایید. و فقط تو شرایط رکودی سخته که شما مجازید بیش از اون چیزی که اقتصاد اقتضا میکنه، سایز اقتصاد، اوراق بفروشید، ولی در شرایط دیگه شما باید برعکسش رو انجام بدید و اون اصل مسئله رو باید حل کنید، نه اینکه بگیم اینطوری تامین کنیم یا اونطوری.
بسیار خب، ممنونم آقای دکتر رحمانی، همراه ما باشید. آقای دکتر ندری.
بله.
آقای دکتر، من این اظهار نظر رو با احتیاط میگم، حالا احتیاط که از من منظورم احتیاط کارشناسی ها، اینکه آیا با اظهاراتی که آقای نوبخت و آقای دش پسند کردن یه جور فرافکنی بوده، اگر واقعا بوده که من نمیدونم این بوده یا نه، با چه روی کردی این حرف رو زدن؟
والا من چون نمیخوام خیلی وارد این نزاهای سیاسی بین دستگاه بشم، اجازه بدید یه جور دیگه به سوال شما پاسخ بدم. ببینید من از این اظهار نظرها، از اون مباحثی که حالا از قول آقای پور محمدی نقل شد میفهمم که ما مشکل اصلی که الان تو کشور داریم کسر بودجه پیدا و پنهانی است که موندیم که چجوری ما میتونیم این کسر بودجه رو تو اقتصادمون مشکلش رو رفع بکنیم. حالا این کسر بودجه دقت بکنیم فقط ما به تفاوت بین درآمدهای مالیاتی دولت با هزینه‌های دولت که حالا این کسر بودجه عادی و معمولی می‌بینیم نیست. می‌بینید دولت می‌خواد از بورس حمایت بکنه، من غیر مستقیم توی فرمایشات خود آقای پور محمدی هم بود که میگه آقا ما می‌خوایم نرخ بهره رو پایین نگه داریم. خب این پایین نگه داشتن نرخ بهره به چه شکل امکان پذیره؟ ببینید اگر منظورشون نرخ بهره تو بازار بین بانکیه، خب این یعنی بانک مرکزی باید پای پولی تو بازار تزریق بکنه. یعنی با رشد بیشتر نقدینگی شما میتونید نرخ‌های بهره رو تو اقتصاد پایین نگه دارید. خب پس یعنی چی؟ یعنی ما الان در رابطه با بازار سرمایه هم با مشکل مواجهیم. درسته این کسری بودجه مشخصی که در واقع توی مجلس تایید شده باشه نیست، ولی این یه باریه که دولت میخواد ورش داره، راه حلی نداره برای اینکه این مشکل رو حل بکنه.
داره به نظام بانکی فشار میاره با پایین نگه داشتن در واقع نرخ‌های بهره. میخواد اوراق بفروشه، میدونه که خب در واقع این اوراق براش هزینه داره، به جای اینکه بره یه فکر اساسی بکنه برای اینکه حالا هزینه های خودش رو تخفیف بکنه، باز داره فشار میاره به بانک مرکزی برای اینکه نرخ بهره افزایش پیدا نکنه تا این دولت بتونه در واقع اوراق خودش رو بفروشه. ببینید همه اینها نشون میده که ما من غیر مستقیم باز داریم به کمک نظام بانکی مشکلات مالی اقتصادمون، حالا این مشکلات مالی دقت بکنیم فقط مشکل بودجه دولت نیست، ما مثلا فرض بکنیم صندوق های بازنشستگیمون، تامین اجتماعیمون، در واقع بانک هامون، همه اینها دچار یه نوع بی‌انضباطی های مالی هستن که باز شما نگاه بکنید میبینید به شکل پیدا و ناپیدا اینها همش داره به نوعی از طریق نهایتاً دارم میگم نهایتاً داره از طریق خلق نقدینگی و رشد بالای نقدینگی تورم داره تو کشورمون حل میشه. و اگر ما برای رفع این ناترازی ها، ناترازی های مالی که تو بودجه دولت هست، توی سوء مدیریت هایی که توی شرکت های دولتی رو نگاه بکنید، به دلایلی که شاید نشه اینجا بازش کرد، همشون دچار کسری هستن. وقتی که با کسری مواجه میشن میرن از بانک ها استقراض میکنن، نمیتونن از عهده پرداخت بدهیشون به بانک ها بر بیان، بانک ها دچار مشکل میشن، بعد بانک ها میان سراغ بانک مرکزی. اون وقت شما از ما سوال میکنید، میگید که خب چرا این اضافه برداشت ها در بانک ها وجود داره، چرا بدهی های بانک ها به بانک مرکزی مواجه. اینا رو اگر شما بتونید در واقع رصد بکنید، بتونید ریشه یابی بکنید، همش برمیگرده به در واقع بی انضباطی گسترده مالی که در اقتصاد ما وجود داره و نهایتا ما همه اینها رو داریم با خلق پول حل میکنیم و نتیجه اینها شده تورم بسیار بالای خودمون هست. و این هم خدمتتون هست، ما به این راحتی نمیتونیم این تورم رو موضعش رو حل بکنیم. یعنی حالا تورم دو رقمی بالا همراه ما در سال‌های آینده هست.
ممنونم آقای دکتر ندری، براتون عرضی موفقیت میکنم. خداحافظ. آقای دکتر رحمانی از شما هم بی نهایت سپاسگزارم. براتون عرضی موفقیت میکنم. شب بخیر. خداحافظ. خب در ادامه برنامه رهگیافت رادیو اقتصاد، جناب آقای دکتر محسن زنگنه رئیس محترم کمیسیون اصلاح ساختار بودجه مجلس به ما پیوستن که دقایقی روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر زنگنه خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و شب بخیر دارم. امیدوارم طاعات و عبادت همه عزیزان مورد قبول حضرت در قرار گرفته باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر زنگنه. بخشی از صحبت‌های آقای دکتر نذری و آقای دکتر رحمانی رو احتمالاً شنیدید. من اظهاراتی رو از آقای پور محمدی در خصوص فروش اوراق خوندم برای این دو بزرگوار و این دو بزرگوار تحلیل کردن. یه جایی هم آقای پور محمدی اشاره کردن به اینکه به نوعی شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله رشد نقدینگی رو نسبت به سال گذشته مناسب دونستن و نرخ تورم رو 36%. این اظهار نظر آقای پور محمدی یا دوستان دیگری که با هم اختلاف نظر دارن، بانک مرکزی و سازمان برنامه، حاکی از چیه آقای زنگینه؟ این که مثلا بانک مرکزی پول چاپ از بانک مرکزی پول قرض نکرده و رفته اوراق بدهی منتشر کرده، این واقعا چه تحلیلی پشتش میتونه باشه؟
صدای من میاد؟
بله آقای دکتر بفرمایید. خواهش میکنم.
بله از هم حضورتون ببینید، در جلسه ای که کمیسیون برنامه بودجه مهمان سازمان برنامه بود، در انتهای جلسه آقای پور محمدی اشاره کردن به دو تا شاخص که خب شاخص های درستی هم بود. یکی این که امسال در سال گذشته سال 99 میزان رشد افزایش نقدینگی در کشور یک مقداری کاهش پیدا کرده بود و پول پرقدرت عملا رشدش، نرخ رشدش نسبت به سالهای قبل کاهش پیدا کرده بود و ایشون معتقد بودن که دولت توانسته اون تورمی که بسیاری از اقتصاددانها تورم وحشتناک بالای 50% رو تخمین به اصطلاح می زدن، حدود 36% تا پایان سال این رو در این حد نگه داره. علتش رو هم من فکر میکنم که ایشون در اونجا گفتن علتش این بوده که ما اوراق فروختیم و به جای اینکه از استقراض از بانک مرکزی بکنیم ما به سمت فروش اوراق رفتیم. بعد همونجا هم بهشون دو تا نکته رو عرض کردم. نکته اول این که ما وقتی میخوایم شاخصهای اقتصادی رو بسنجیم نمیتونیم با یک شاخص در مورد اقتصاد یک کشور اظهار نظر بکنیم. درسته که ما رشد اقتصادیمون در سال 99 نسبت به سال 98 که منفی بود مثبت شد، اما شما در کنار رشد اقتصادی باید ضریب جینی، نرخ مشارکت، درآمد سرانه و این شاخص‌های دیگر رو ببینید تا بتونید قضاوت کنید که آیا ما سال خوبی داشتیم یا سال بد، که البته ایشون به اصطلاح تایید کردن که هم نرخ مشارکت ما کاهش پیدا کرده، هم ضریب جینی ما در سال 99 افزایش تقریبا قابل ملاحظه نسبت به سالهای قبل داشته، هم درآمد سرانه به شدت در نهایت کاهش پیدا کرده. این یک نکته. نکته دوم این که ما بیش از 200,000 میلیارد تومان رو در به صورت اوراق و همچنین بخشیش هم به عنوان سهام دولت در بازار سرمایه عرضه کردیم.
آقای دکتر زنگنه، درباره همین فرمایشتون، همین رقمی که فرمودید، رئوتومی سازمان برنامه یه مسئله رو منتشر کرده که آقای دکتر زنگنه، یعنی جناب عالی رئیس کمیسیون اصلاح ساختار بودجه، گفت آقا متشکریم که به جای چاپ اسکناس اوراق فروختید. این صحت داره یا اینو مثلا شما به شوخی گفتید؟
بله، این جمله من رو دوستان تقطیع کرده و اینم محبت دارن نسبت به ما.
من برداشتم اینه که شوخی کردید، یعنی
بله، بله. من به ایشون عرض کردم که ما، ایشون فهمودن که ما اوراق چاپ کردیم. خب. من به اینا گفتم که خب ما تشکر میکنیم از اینکه
این چیزی که به نفع خودشون بوده منتشر کردن.
اما یه امایی بنده عرض کردم، اماشو دوستان ننوشتن. گفتم اما شما یک کسری بودجه وحشتناکی بالای 300,000 میلیارد تومان رو در سال 99 داشتید.
خب.
که به مدد شورای هماهنگی سران قوا که عملا مجلس رو دور زد و به جهت اینکه نقش مجلس به خصوص در اوایل سال در بهار و اوایل تابستان کمرنگ تر بود، عملا این اجازه رو شما از مجلس گرفتید که فراتر از قانون برنامه ششم به چاپ اوراق مبادرت کنید.
بله.
از اون طرف هم چون مردم رو تهییج کرده بودید و تشویق کرده بودید به سمت بورس، تونستید این مقدار اوراق رو به راحتی شما در بازار سرمایه به فروش برسونید
و مردم مال باخته شدن این وسط.
بله، و مردم اومدن. من بعد در ادامه به ایشون گفتم شما باید این رو مدیون اولا شورای سران باشید که عملا قانون رو دور زدن و برای کمک به دولت این مجوز رو به شما دادن که ما قطعا تبعاتش رو در سال 401 و 402 در اقتصاد خواهیم داشت.
عجب.
و دوم این که باید ما این رو مدیون مردم باشیم، مردمی که در سال قبلش حدود کمتر از نصف این مقدار شما اوراق داده بودید مردم استقبال نکرده بودن، اما امسال بیش از 200,000 میلیارد تومان رو شما تونستید اوراق اضافه بفروشید و مردم هم خرید کردن. خب دوستان محبت کردن، فقط این جمله یا تشکر ما رو آوردن بدون این مقدمه و مؤخره‌ای که بنده عرض کردم. الان هم بنده عرض میکنم، ببینید واقعیتش اینه این که دولت‌ها به سمت فروش اوراق برن. این در همه اقتصاد در همه دنیا نسبت به چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی یک عمل معقول تریه در نظام اقتصادی، اما یک شرط مهم داره که این اوراق در کجا مصرف بشه، نه اینکه ما بیایم اوراق رو چاپ کنیم از اون طرف در سال 99 که منابع نفتی ما تقریبا به 17% پیشبینی ما در بودجه رسیده، ما بیایم یک مرتبه قوانین معطل مانده برنامه ششم رو که از سال 95 قرار بوده اجرا بکنیم، یه مرتبه بار همه رو بیاریم در سال 99. مثلا حقوقا رو افزایش بدیم، به تکالیفمون در حوزه بازنشستگان به اصطلاح عمل بکنیم، حقوقای اونها رو همسان سازی بکنیم.
درست.
و عملا هم این شعار رو بدیم که ما داریم به نفع مردم حقوقشون رو زیاد میکنیم. با این که مردم
کمتر از 20 ثانیه مونده
اینجا جمع‌بندی بکنیم، عملا با این تورمی که اتفاق افتاده نه تنها سفره اونها بزرگتر شده، بلکه ما سفره اونها رو علارغم افزایش حقوق نصف کردیم.
بسیار خوب، متشکرم آقای دکتر زنگنه، خوشحال میشیم بیشتر خدمت شما بشیم. آقای دکتر زنگنه، تکلیف اقتصاد رو هم تا 1402 تقریبا با کارنامه‌ای که از دولت به جامونده برامون روشن کردید. شما براتون عرضی موفقیت می‌کنم. آقای دکتر زنگنه شب خوبی داشته باشید.
خدا حافظ. شما بخیر. خدا حافظ.
و متشکرم که رهیافت امشب رو گوش کردید. براتون عرضی موفقیت می‌کنم. شب بخیر.
انعکاس بهترین دیدگاه‌های اقتصادی.
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. و من اینه لین نجات و لا تستطاعوا الا بک. من نجاتم رو کجا جستجو بکنم در حالی که جز در نزد تو این پیدا نمیشه و جز تو استطاعت نجات نداری. ما به عنوان انسان در طول حیات در حال حرکتیم، هیچ کس در این تردید نداره. اگر که قرار شد ما حرکت بکنیم، احتمال ما در حال حرکت خیر میتونه باشه یا شر. در حال حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب ممکنه ما انتخاب خیر بکنیم، ممکنه انتخاب شر بکنیم. در این بین چه ما انتخاب خیر بکنیم چه انتخاب شر بکنیم، خداوند اراده و خواست ما رو تنفیذ میکنه. من انتخاب شر بکنم، خدا به زور جلو منو نمیگیره. انتخاب خیرم بکنم، خداوند اجازه میده که من به مسیر خیر ادامه بدم و بپردازم. خب ما حرکت کردیم ولو در مسیر خیر، آیا به نجات نیازمند هستیم یا نه؟ سوال، نجات یعنی چی؟ نجات یعنی توبه. آیا ما در حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب به توبه نیاز داریم یا نداریم؟ ممکنه کسی بگه نه، من در مسیر خیر حرکت میکنم، در مسیر خیر حرکت کردن که نیاز به توبه نداره. سوالی که از اون میپرسیم اینه که آیا هیچ خطری در مسیر خیر تو رو تهدید نمیکنه که نیاز باشه اون رو دفع بکنی قبل از اینکه بهش دچار بشی؟ پاسخ مثبته. همه ما در معرض گرفتاری انحراف هستیم، پس هم نیاز داریم که توبه دفع بکنیم، هم نیاز داریم توبه رفع بکنیم. یعنی این که هم بگیم خدایا در مسیر حرکت مراقب ما باش که دوچار نشیم، هم بگیم خدایا اگر که به چیز دوچار شدیم با مرحمت خودت ما رو نجات بده. خب این نجاتی که در واقع چیزی جز توبه نیست، از کی غیر خدا برمیاد؟ یعنی ما دوچار گرفتاری میشیم، به دیگران میگیم بیاید ما رو نجات بدید. دیگران چه قدرتی دارن، چه احتمالی در مورد اونا میشه داد که در مورد ما نمیشه داد و اونا باید کمک ما بکنن؟ دیگران موجوداتی مثل ما هستن، همه انسان ها. ما برای نجات فقط میتونیم سراغ یک نفر بریم. در قرآن وقتی میرسیم به خدا نمیگیم که نعبدوک، نمیگیم نعبدو ایاک، میگیم ایاک نعبد، ایاک نستعین. فقط از تو میخوام، فقط تو میتونی، فقط از تو برمیاد. اگر ما برای نجات و توبه سراغ غیر خدا رفتیم، چیزی گیرمون نمیاد جز این که وقتمون هدر میشه و امیدمون ناامید میشه. لذا حضرت میفرمایند که من عین لین نجات، نجات من کجاست؟ فقط تویی که میتونی من نجات بدی. باز برمیگرده به این که قدرت نجات تو این مسیر دست توست. از اون برم من اگه قرار بشه توبه بکنم، توبه یعنی از سمت تو و از سوی تو در مسیر دور شدن. توبه بازگشت به سمت توست. اگه توبه بازگشت به سمت توست، یعنی نجاتم فقط در دست توست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
شبتون بخیر باشه شنونده‌های عزیز و ارجمند. از اینکه با ما همراه بودید تا بدین لحظه از همه شما سپاسگزارم. همکارانم آماده هستند تا در نوبت شبانگاهی با شما باشن تا حوالی ساعت 6 صبح. انشالله که همچنان برنامه‌های رادیو اقتصاد رو بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز شنونده باشید. یادمون باشه که نه برگ گلی به شاخه ها میماند، نه هیچ کسی به جز خدا میماند. خوش باش و بدی مکن که از ما تنها یک خوبی و یک بدی میماند. لحظه هاتون به عشق، شبتون آروم، خدا حافظ.